بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. اینجا رسیدیم که بحث ما در دو مقام هست، شرایع هم در دو مقام اشاره فرموده، در همون عبارتی که از ایشون گفته شد. مقام اول این که این خصا عیب هست، کما این که مشهور فرمودن، یا عیب نیست، کما این که شیخ طوسی فرموده و آیت الله سیستانی هم همین رو قبول دارن. مقام دوم اینه که بر فرض این که عیب باشد، موجب خیار هست مطلقا یا نه موجب خیار هست در بعضی از صوری که بعد خواهد آمد. اما مقام اول عیب هست یا عیب نیست، گفتیم دو قوله که مشهور میگن عیب، بعضی هم میگوین عیب نیست. برای هر دو قول هم ادله بیان شده، اما قول اول که میگن عیب هست، استدلال شده برای این قول به دو طایفه از روایات. یک طایفه روایات عامه، یعنی به طور کلی، مثل اون حدیث لا ضرر ولا ضرار، اینجا این خصا ضرری است برای زن که شوهرش چنین باشه. طایفه دوم روایات خاصه هست، و همچنین استدلال شده به تشبیه به غیر خصا که بعد میاد. اما روایات خاصه متعدد هست. دو سه روایت شبنده یاد داشت کرده، منها از جمله روایات ابن بکیر عن ابیه عن احدهما علیهم السلام فی خصیین دلس نفسه لامرأة مسلمه فتزوجها فقال يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه. و این رضیت بهی و اقامت معه و لم يكن لها بعد رضاها بعد رضاها به أن تأباه. حدیث شریف در وسائل جلد 21 صفحه 227 باب 13 از ابواب عیوب و تدلیس حدیث 1. دو مرتبه همین حدیث شریف عن احدهما نقل می کند که فی خصی دلس نفسه لامرأت مسلمت فتزوجها. از امام سوال می کند که مردی که خصی هست تدلیس کرد در وقت ازدواج خودش را و با یک زن مسلمت ازدواج کرد، یعنی جوری پیش خواستگاری کرد که طرف اون زن خیال کرد که این داره عیبی نیست. حکم این چیه؟ تدلیس کرده، ازدواج کرده با یک زن مسلمان، حالا این تزوجه بعد خواهد آمد که یعنی مغاربت هم شده. بعد امام فرمودن که یفرق بینهما انشاءت المرأه، فرمودن اگر این زن مایل باشه که با همین شوهر زندگی بکنه هیچ، اگر مایل نباشه بین این زن و مرد جدایی میفته، یعنی باید از هم جدا بشه. و بعد امام فرمود و یوجع رأسه، باید به این مرد هم یه مقداری تعذیرش کنن، چوبی دستی مشت بلخواه چیزی به سرش بزنن که چرا این کاری کرد. و این رضیت به و اقامت معهون، و اما اگر زن راضی شد به همین شوهر و اقامت معهون یعنی با همین اقامه کرد و زندگی میکند، لم یکن لها بعد رضاها به ان تعباه. اگه زن اول راضی شد که باشه، حالا خصیت باشه من راضیم، دیگه بعدها نمیتونه به شیمان بشه. اگه بعدها گفت نراضی نیستم، دیگه این عدم رضایت بعدی مؤثر نخواهد. همون اول که فهمید خصی هست، یا باید رد کنه این نکاح رو یا باید قبول. حدیث دوم بله، حالا بعد می رسیم که تدلیس بدون عیب بودن خصی هم امکان نداره اصلا. بعد می رسیم عرض کنم که یعنی این تدلیس یک کلی که مربوط به این خصا نباشه، به نظرش مربوط نه، میخوام بگم که یک مرتبه مثلا بگیم که این تدلیس مربوط به همین خصی بودنه، اینجا تدلیس کرده نگفته من خصی هستم. یک مرتبه مثلا بگیم این تدلیس اصلا ممکن از داره خصی بودن خارجه، یه تدلیسی شده اصلا ربطی به خصی بودن نداره. کدوم یکیشه منظورتون؟ بله خیلی خوب، یعنی بگیم که این فصلی که مخافشه به خاطر تدلیسشه نه به خاطر عیب بودن. حالا بعد میرسیم که نه، این حتما تدلیس بدون عیب امکان نداره اصلا. در اینجا تدلیس بدون عیب امکان نداره. همین بعد میرسیم که این بیانی که شون گفتم جوابش همین است. الان صاحب جوهر هم جواب میده که اصلا تدلیس بدون اینکه عیب بشه ممکن نیست. تدلیس این پوشیدن یک عیب، اگر این خصا عیب نباشد بدون عیب نیست، خیال خود تدلیس هم. خب تدلیسی در کار دیگه نیست، تدلیس پوشوندن یک عیب در واقع، و اگر خصا عیب نباشد تدلیس هم نیست. این بعد میرسیم. حدیث دوم، بله، و از اون طرف این یوجع و رأسه این خودش قرینه بر اینه که بالاخره تدلیس فولی هم نیست، بالاخره چیزی است که مربوط به همین خصاص تا بقیه هم چون هست. حدیث دوم، ابن مسکان میگوید، ابن مسکان قال بعثت به مسئلتن ما ابن اعیان قلت سأله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال يفرق بينهما ويوجع زهره ويكون له المهر لدخوله عليها. این حدیث شریف هم در همون وسائل و در همون باب حدیث 3 به مرتبه همین حدیث. ابن مسکان میگوید بعثت به مسئلت ما ابن اعیان، یه مسئله به ابن اعیان دادم. حالا نوشته در ابن اعیان قلتو، بهش گفتم که سله عن خصی دلس نفسه لامرأة تا باخر. بهش گفتم این مسئله من، از امام سوال کن که خصی تدلیس کرده با یک زن و دخل بها، بهش مقاربت کرده، بعد زن بعد از مقاربت فهمید که این شوهرش خسیست، این حکم چیست؟ به زن نگو من خسی هستم، بعد معلوم شد. حالا امام فرمود یفرق بینهما، بینشون جدایی میفته و یوجع و زهرهو، خشت این مرد هم اون وقت باید بزنن که به درد بیاد. و یکون له المهر لدخول علیها، و مهر رو هم باید به این زن بده چون مقاربت کرده. حدیث سوم، سماعن ابی عبدالله علیه السلام ان خصیان دلس نفسه لامراتن قال يفرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع زهرون، يا زهرون زهرون نمیشه زهرون با زهرو باشه، ولی زهرون خیلی خوب. و یوجع زهرون کما دلس نفسهون، بله زهرون زهرهون هم بگم این پس ما اون زمیش ننوشته. و یوجع زهرون هم دلس نفسه. این حدیث شریف هم در همون وسائل حدیث دو مرتبه همین حدیث سماعان ابی عبدالله علیه السلام ان خسیان دلس نفسه لامرأتین تدلیس کرد خودش بر زنی، قال یفرق بینهما بینشون جدایی میفته و تأخذ منه صداقه ها صداق زن رو هم از این مرد میگیره و یوجع و زهره و تعذیرش هم میکنن و پشتش میزنن کما دلس نفسه یعنی همون به همون علتی که تدلیس کرده این کما دلس نفسه در نظرتون باشه که بعضی میخوان بگن این از علته و در غیر این مورد هم ازش استفاده میشه یعنی به علت این که دلس نفسه این کما دلسه در واقع علت سلامه. خب در این دو سه روایت و امثال این روایت در هر سه امام فرمودن یفرق بینهما موضوع سؤالم خسیه خسیم تدلیس کرده به زن چیزی نگفته ازدواج کرده و در هر سه مورد امام فرمودن اگر زن مایل باشه که هیچ اگر مایل به این ازدواج نباشد فصل میکند و مهر از این مرد میگیرن. این حاصل این دو سه روایت بود و روایات آخری به همین مضمون. خب حالا اولا فقه الحدیث به اصطلاح دو سه جمله در این روایت هست که یه مقدار با توجه داده بشه. جامع المقاصد جلد 13 صفحه 228 میفرمایند که والمراد به تدلیس که در هر سه روایت بود که دلسه والمراد به تدلیس التدلیس قبل الوطیه قبل از مقاربه تدلیس کرده از هوال موجب التعذیر. به چه دلیل میگیم مراد به این تدلیس تدلیس قبل از وطیه قبل از مقاربه نه بعد از مقاربه؟ به خاطر این که به خاطر این تدلیس تعذیر میشه در هر سه روایت یوجع و زهره و رأسه بود و تدلیس اگر بعد از مقاربت باشه که تعذیر در کار نیست. از این که تعذیرش کردن امام فرمود تعذیرش کنن معلوم شد تدلیس قبل از مقاربت بوده. بعد می فرماید جامع المقاصد والمراد به تزویج المذکور و فیها مراد به تزویجی هم که در بعض این روایات بود مثلا اون روایت زهران اول فتزوجه ها فقال روایت اول فرمی تزویج درش بود. جامع المقاصد میگوید و المراد به تزویج المذکور و فیها تزویجی هم که در روایات ذکر شده و المراد به تزویج المذکور فیها الدخول مراد به تزویج اجرای عقد نکاح نیست مراد به تزویج خود مقاربته. به قرینت وجوب تعذیر به قرینه ای که بعد از این تزویج تعذیر میاد پس معلوم میشه که مقاربتی شده که با تعذیر بشه. اما تدلیس و بعد دخول و اما اگر تدلیس بعد از دخول باشد اونجا که جای تعذیر نیست و اقوا اینه که بگیم نکاح لازم خواهد شد پس مراد به تدلیس تدلیس قبل از وطیه نه بعد از وط به دلیل اینکه تعذیر دنبالش هست. مراد به تزویجم مقاربت است نه اجرای صیغه عقد به قرینه این که دنبالش تعذیر هست. و کلمت و یوجع و رأسه. خب این مطلبی که جامع المقاصد فرمود که مراد به تدلیس اینه، تدریج هم این. حالا عرض میشه که یوجع و رأسه او یوجع و زهره، این لبیان تعذیره. جامع المقاصد فرمود که به قرینه تعذیر باید مراد به تدلیس، تدلیس قبل از دخول باشه. حالا تعذیر رو از کجا جامع المقاصد فهمید؟ بگیم تعذیرش از اون یوجع و رأسو فهمیده، یوجع و رأسو و زهرو، یعنی تعذیرش بکنه. پس بنابراین یوجع و رأسه، یوجع و رأسو کنایه از تعذیره. بعد از دخول اگر باشد، گفتن نه تعذیری لازم نیست، نکاح درست اصلا. اینی که بعد از تدلیس تعذیر هست، معلوم میشه قبل از دخول بوده. قبل از دخول تدلیس کرده، چون تدلیس کرده و بعد مغاربت شده، بعد زن فهمید که تدلیس کرده، با تعذیر بشه. اما اگر بعد از دخول بشه مغاربت کرد و اون وقت بعد از مغاربت بگیم تدلیس بکنه، خب این که دیگه نکاح اصلا ثابت شده و دیگه قابل تدلیس. بعد تدلیس اگر قبل از وقتی باشد دنبالش تعذیره، اگر بعد باشد تعذیری نیست. جواهر جلد 3 صفحه 324 ایشون میفرمایند که اون کما دلس نفس که در وقت اخیر بود، کما دلس نفس هون، این به منزله تعدیل است. این در واقع علت این تعذیره و علت این تفریقه. چرا باید تعذیرش کنن و چرا باید این نکاح به هم بخوره؟ به خاطر این که تدلیس کرده، این در واقع علت این به هم خوردن نکاح و تعذیره. خب علی حال این دو چند روایت و نظیر اینها بعد از این بیان فقه الحدیث، دلیل بر اینه که اون وقت این خصا عیبه، همانی که مشهور فرمودن. حالا تقریب استدلال که با چه بیان این خصا عیبه، تقریب استدلال اینه که در همه روایات کلمه یفرق هست که بین این خصیم با این زنی که ازدواج کرده با جدایی بیفته، و این معلوم میشه که این عیبه که با جدایی بیفته، زنم راضی نیست. ولی اگر عیب نباشد که تفریقی در کار نیست. مضافانه بر این که پس از این روایات از کلمه تفریق میفهمیم که این خصا عیبه، و الا تفریقی در کار نبود. مضافاً به اون حدیث عامت لازر و لازرار بود، اونم شامل منحنفی هست و این ضرر بر این زن، و لذا میگیم که به خاطر این در اسلام ضرری نیست، پس بنابراین این حساب بودن ضرر است و عیب است. و باز استدلال شده برای این قول اول که عیب این حساب بودن، بر این روایات لازرر و اون روایات خاصه استدلال شده به یک مقایسه، یک قیاس در واقع، یک تشبیه. و اون این که خواهد آمد که انین بودن بلا اشکال موجب فسخ و این عیبه، و خواهد آمد که هم روایات مستفیضه داریم که اگر مرد انین بود نکاح فسخ می شود، هم اجماع همه علمای اسلام است غیر از ابو حنیفه، غیر از ابو حنیفه تمام علمای اسلامی قائلن که انین بودن عیبه. اون وقت خصا هم از نظر نتیجه عقل مثل همون انین بودنه. خب وقتی از نظر نتیجه خصام مثل انین بودن بود، پس کما این که انین بودن به اتفاق همه علما و روایات مستفیضه عیبه، خصا هم باید عیب باشه. این دلیل جامع المقاصد بیان کرد، جواهر بیان، جامع المقاصد بیان کرده، جامع المقاصد جلد 13 صفحه 227. عبارتشون اینه: ولأنه فی معنى العنا، یعنی خصا عیبه به حکم اون روایات که خوندیم. و بعد جامع المقاصد اضافه می کند خصا عیبه ولأنه فی معنى العنا، در معنای عنا بودنه، یعنی عنین بودن. از چه مثلونه؟ من حیث و فوات مقصود العقد بهی، من حیث و فوات مقصود العقد بهی و هو تناسل. خب فاده این ازدواج چیه؟ برای چه ازدواج میشه؟ خب برای اولاده که این خدا بینه فرزندی بده. خب در این نتیجه عقد که اولاد باشد، این خصا مثل انینه، از انینم بچه پیدا نخواهد شد، از خصا هم بچه پیدا نخواهد شد. پس بنابراین چون در نتیجه ازدواج خصا مثل انینه و انین که بل اتفاق عیبه، پس خصا هم عیبه. این ادلهی که برای عیب بودن بیان شده. پس ادله ما یک روایت عامه بود که لازرار باشه، روایات خاصه بود، و یکی هم این تشبیه خصاب انن بودن. ها در همین روایات خط شده که انشالله، در همین استدلال خط شده که انشالله فردا